اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
عبور از پاییز، نویسنده سهیلا خدادادی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: رضا عمرانی، رامین پوریمان، شیما جانقربان، نوشین حسنزاده، بهادر ابراهیمی، شهین نجفزاده، مشتبه طباطبایی، شهریار همزیان، ماندانا محسنی، کرامت رودساز، میرطاهر مظلومی. کارگردان مهرداد مهماندوست، گوینده سعیده فرسی، افکتور نرگس موساپور، صدابردار رضا محتشمی، تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. قسمت پنجم،
در قسمت‌های قبل شنیدیم که امیر و نازنین هم کلاسی هستند و به هم علاقه دارند. پدر امیر در سوریه به شهادت رسیده و همین موضوع نوید پدر نازنین رو در مخالفتش با ازدواج نازنین و امیر مصمم می‌کنه. از طرفی نوید سعی می‌کنه برادرزاده‌اش هومن رو که در آمریکا زندگی می‌کنه یک بار دیگه سر راه نازنین قرار بده. نازنین و امیر قصد دارن در آزمون دکتری شرکت کنن، ولی پدر نازنین تصمیم گرفته اون رو به خارج از کشور بفرسته. امیر با شنیدن جواب رد سعی میکنه از نازنین فاصله بگیره، اما نازنین به اون میگه که در انتخابش تردیدی نداره. هومن هم از آمریکا به ایران میاد و یک بار دیگه از نازنین خواستگاری میکنه، اما نازنین صراحتاً به هومن میگه که قصد ازدواج با اونو نداره. نوید هم از این ماجرا به شدت عصبانی میشه و به نازنین التیماتوم میده که تحت هیچ شرایطی راضی به ازدواج نازنین و امیر نخواهد شد، تا اینکه ویدا مادر نازنین با نوید صحبت میکنه و از نوید میخواد که با ازدواج امیر و نازنین موافقت کنه. نوید هم که خودشو در بنبست گرفتار میبینه به ناچار موافقت خودشو اعلام میکنه. این در حالیه که نازنین و امیر هر دو در مقطع دکترای علوم سیاسی قبول شدند. به رغم اینکه نازنین و امیر به عقد هم در اومدند، نوید همچنان بر موضع قبلی خود که مخالفت با باورها و اندیشه های سیاسی امیر بود پافشاری میکنه و همین موضوع باعث نگرانی نازنین میشه، تا اینکه یک شب امیر به منزل پدر نازنین میره و نوید با طعنه ها و کنایه هاش باعث میشه که امیر تصمیم تازه‌ای بگیره. اینکه این تصمیم چیست و چه هدفی رو دنبال میکنه در ادامه ماجرا خواهیم فهمید.
امیر، امیر، امیر.
بله.
صبر کن ببینم چرا تا کلاس تموم شد مثل جد زدی بیرون از کلاس.
با خانم دکتر سماواتی کار داشتم، میخواستم درباره یه موضوعی باش صحبت کنم.
صحبت کردی؟
خیر نازنین جان، میبینی که من الان پیش شما، همین که خواستم بهش برسم صدام زدی. جان
از دیشب گفتی یه تصمیم گرفتی. دل تو دلم نیست باید حرف بزنم ببینم تصمیم چی. خب بگو دیگه،
قضیهش مفصله نازنین.
بابا کشتی منو، من به اندازه کافی وقت دارم، بگو.
خیلی خوب باشه، پس بریم رو نیمکت بشینیم تا بهت بگم.
فقط امیدوارم این تصمیم به خاطر حرفای دیشب بابا نباشه.
اتفاقا یه جورایی جواب دادن به همون طعنه ها و کنایه هاست.
یعنی میخوای بگی تو اون حرفا رو به دل گرفتی؟
آره، پس چی فکر کردی؟ نباید به دل میگرفتم؟
امیر
بشین تو برات توضیح بدم.
باشه. من سر و پا گوشم.
خب ببین نازنین، خیلی صریح بگم که حرفای بابات به من تلنگر زد. حرفای بابات حرفای خیلی از اطرافیانمونه. خیلی‌ها که فکر می‌کنن این انقلاب جز پس رفت هیچی نداشته. خیلی‌ها که فقط ضعفا رو تو سر من و امثال من می‌کوبن و نقاط منفی رو بزرگ می‌کنن.
خب
اما کم هم نیستن کسایی که میدونن بعد از انقلاب چه موفقیت‌های چشمگیری نصیبمون شده.
خب
همین دیشب من تصمیم گرفتم موضوع پایان‌نامه‌مو به پیشرفت‌های انقلاب اختصاص بدم.
یعنی چی؟
یعنی اینکه از همین دیشب تحقیقاتمو درباره پیشرفت‌های کشور در 40 سال گذشته شروع کردم. اتفاقا عنوان پایان‌نامه‌مو هم انتخاب کردم.
چی؟
پیشرفت‌های بنیادی کشور با تکیه بر باورهای انقلابی.
خب خودت به تنهایی میخوای این تحقیق رو انجام بدی؟
نه اتفاقا بدم نمیاد یه دستیاری هم داشته باشم.
دستیار؟ خب من هستم.
خیلی هم خوب. ولی باید قولی بهم بدی. باید قول بدی تا قبل از ارائه پایان نامه جز من و تو و دکتر سماواتی که مشاورمونه هیچ کس از این ماجرا با خبر نشه.
چرا؟
چون میخوام روز ارائه پایان نامه پدر و مادرت هم دعوت کنن. اگه پدرت بدون موضوع از چه قراره شاید مقاومت بکنه و نه.
آره راست میگی حق با تو. خب حالا بگو ببینم از دیشب تا حالا چی کارو کردی.
باش ببین نازنین، من چند تا محور موضوعی رو انتخاب کردم. محورهایی که هم من هم تو میدونیم که کشور در اون زمینه پیشرفت‌های زیادی کرده و هیچ عقل سلیمی هم نمیتونه منکر اون بشه.
مثلا
ببین اصلا کار سختی نیست، نیازی هم نیست خیلی به خودمون زحمت بدیم تا ببینیم کشور تو این 40 ساله چه پیشرفته‌ای داشته. همین انرژی هسته‌ای که تا چند سال پیش خیلی ها میگفتن ای بابا اینا همش دروغه، ولی میبینیم که چطور دنیا رو به وحشت انداخت و تمام معادلات سیاسی دنیا رو به هم ریخته.
خب دیگه؟
بالا رفتن قدرت نظامی. من یادم نمیره که بابام همیشه میگفت تو سالای جنگ توان نظامی ما در مقابل دشمنی که از طرف دنیا حمایت میشد خیلی کم بود. ما بودیم و چند تا اسلحه و چند تا توپ و تانک. اما حالا چی؟ فقط اسم موشکامون دشمنو به لرزه میندازه.
دیگه
تولید و تکثیر سلولای بنیادی. دیشب یه مقاله میخوندم نوشته بود دانشمندای دنیا اعتراف کردن که ما در این زمینه چه پیشرفت‌های چشمگیری داشتیم.
خب دیگه چی؟
ببینم نازنین خانم، شما میخوای همینجا بشینی و بشنوی که من چیکارا کردم؟
آره دی.
پاشو که کلی کار داریم. من تا همین اندازه یه سری تحقیقات انجام دادم که میدونم خام و ناپختن. برای اثباتشون و برای اینکه به صورت پایان نامه ارائه بشن باید کاملا مبسوط باشن. اگه هستی، اگه میخوای کمکم بکنی، اگه به این موضوع ایمان داری، اگه میخوای تا پایان راه کنارم باشی، فقط بگو یا علی.
یا علی. ببینیم بچه ها، قبول کنین موضوع سختی رو برای ارائه پایان‌نامه انتخاب کردیم.
بله.
این که میگم سخته به این دلیله که منتقدین زیادی داره. یعنی تحقیقاتتون باید انقدر کامل و جامع باشه که جای هیچ نقدی رو برای مخاطب باقی نذاره.
خانم دکتر، من خیلی به این موضوع فکر کردم. میدونم که این دست موضوعات بحث برانگیزن، اما اینم میدونم که کمتر کسی جرأت و جسارت پیدا میکنه بره سراغ چنین موضوعی. ولی با علم به اینها تحقیقاتم رو ادامه میدم.
شما چی خانم مافی؟ شما هم به اندازه همسرتون آقای محبی در انجام کارتون مصمم هستین؟ فقط امیدوارم صرف این که همدیگر دوست دارین با آقای محبی همراه نشده باشین.
نه خانم دکتر، من خودم هم به این موضوع ایمان دارم. منم میدونم که خیلی ها با بغض میخوان خیلی از دستاوردهای انقلاب رو نادیده بگیرن. اصلا کاری به تبلیغات سوی این ور آبیا و اون ور آبیا ندارم و کاری به کمیا و کاستیای کشورم ندارم. خب به هر حال منم میدونم خیلی جاها کم گذاشتیم، میدونم خیلی جاها زیادی کوتاه اومدیم، خیلی جاها هم خیلی چیزا رو نادیده گرفتیم. ولی خب بی‌انصافیه که جنبه‌های مثبت انقلابم نادیده بگیریم و بی‌تفاوت از کنارشون رد بشیم.
احسنت. یعنی اگه تو جلسه دفاعیتون خیلی ها با حب و بغض بهتون انتقاد کردن یا حتی دستتون انداختن یا با طعنه سعی کردن در ارائه پایان‌نامه‌تون کارشکنی کنن،
فکر میکنین توان مقاومت رو داشته باشین؟
من که برای هر انتقادی آمادم. به همین خاطرم مصمم هستم تا به بهترین شکل ممکن کاملترین تحقیق رو انجام بدم.
منم این توانایی رو تو خودم میبینم.
بسیار خوب، من به عنوان استاد راهنماتون لازم دیدم معضلات احتمالی رو براتون تشریح کنم. چون میدونم موضوعاتی از این دست تا چه اندازه حساسن و ارائه کردنشون یه جورایی مثل راه رفتن رو لبه تیغ میمونه. با این حال اگه شما آماده این، من هم برای مشورت دادن به شما آماده ام.
خیلی ممنون. خانم دکتر، ممنون میشم اگه بگین تحقیقاتمون رو باید از کجا شروع کنیم.
ببینین جناب محبی، به نظر من بهتر ابتدا یه گزارشی از ایران قبل از انقلاب ارائه بدیم. از شرایط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی، نظامی و جنبه‌های مختلف دیگه. بعد بیاین یکی یکی وضعیت ایران رو در حال حاضر بررسی کنیم. به این ترتیب یه مقایسه ای از شرایط ایران در گذشته و حال به عمل آوردین. منظورم اینه که ما باید بدونیم از چه نقطه‌ای به چه نقطه‌ای رسیدی.
خب دکتر، شما برای انجام تحقیقات چه منابعی رو پیشنهاد میدین؟
شما میتونین اطلاعات دقیق رو از سایت‌های معتبر، از مقاله‌هایی که تا امروز در این باره نوشته شده، از مجله‌های علمی، از گفتگو با شخصیت‌های سیاسی، اقتصادی، علمی و حتی نظامی شروع کنین.
فکر می‌کنین بیان پیشرفت‌های علمی و نظامی کافیه؟
خیر، یادتون نره که ما به لحاظ اجتماعی هم پیشرفت‌های زیادی داشتیم جناب محبی.
بله.
اصلاً بدون در نظر گرفتن پیشرفت‌های اجتماعی نمیتونیم به سایر عملکردهای دولت بپردازیم.
ببخشید، گفتیم پیشرفت‌های اجتماعی یعنی چی؟
شما هیچ میدونین در سال 1290 هجری شمسی، یعنی اوایل نهضت مشروطه، جمعیت کل کشور ایران حدود 10 میلیون نفر بود که عمدتاً در روستاها زندگی میکردن.
10 میلیون نفر؟
بله. تو همون دوران 20% جمعیت ایران تو شهرهای بالای 5000 نفری زندگی میکردن و تهران فقط 200000 نفر جمعیت داشت.
200000.
با سیاست‌های غلط و استعماری رژیم پهلوی، مردم روستاها به شهرها مهاجرت کردند و خیلی طول نکشید که جمعیت شهرنشین بر روستانشین غلبه کرد، به طوری که در سال 1357 جمعیت شهرنشین ایران به بیش از 20 میلیون نفر رسید.
از 200000 نفر به 20 میلیون نفر.
خب بله. کجای این اتفاق ناخوشایند بود؟
چرایی این اتفاق ناخوشایند بود جناب محبی؟ فقر و محرومیت از دلایل مهاجرت روستاییان به شهرها بود. وضع زندگی روستایی‌ها در مقایسه با شهرنشین‌ها خیلی نامطلوب بود، به دلیل نبودن امکانات، نه خدمات بهداشتی و درمانی، نه راه مناسب، نه برق. زندگی برای روستایی‌ها با مشکلات زیادی همراه بود که مرگ و میر بالا یکی از نتایج طبیعی این وضعیت به خصوص در نوزادان و خردسالان. تو سال 1353 بر اساس آمار رسمی فقط 39% از بچه‌های روستایی که به سن مدرسه رسیده بودن امکان استفاده از آموزش‌های دولتی رو داشتن، و این در حالی بود که برای بچه‌های شهری این آمار به 90% می‌رسید.
امیر، هر چقدر خانم دکتر سماواتی توضیح میدن احساس میکنم کارم سخت‌تر میشه.
سختیش به این دلیله که شما باید عمیق‌تر و ظریف‌تر به موضوع نگاه کنید، بدون جهتگیری و بدون حب و بغض. به همین دلیلم میگم باید ابتدا شرایط کشور رو قبل از انقلاب بررسی کنین تا بتونین با یه مقایسه جامع پیشرفت‌های 40 ساله رو عمیق‌تر ببینین.
ممنونم خانم دکتر که به ما وقت دادین. فقط اگر ممکنه یه روز خاص رو برای ما مشخص کنین که تو همون ساعت و همون روز مزاحمتون بشیم و شما رو در جریان تحقیقاتمون قرار بدیم.
بسیار خوب. امروز چند شنبه است؟
دوشنبه است.
خب الان ساعت 2 بعد از ظهره. شما با دوشنبه ها ساعت 2 بعد از ظهر مشکلی ندارین؟
نه من خوبه.
آره برای منم خوبه.
بسیار خوب، پس من دوشنبه همین ساعت تو دفترم منتظرتون هستم.
ممنون خانم دکتر.
فقط ممنون میشم سر ساعت تشریف بیارید.
چشم، حتما. بازم خیلی ممنونم ازتون خانم دکتر.
خواهش میکنم، موفق باشید.
با اجازتون. چرا نازنین گیر کرد؟
الو.
سلام نازنین، کجایی؟
بابا میرسم دو دقیقه دیگه امیر، وایسا.
مشکلی پیش اومده؟
ببین اینقدر خیابونا شلوغن اصلا نمیدونی چه خبره. اومدم.
باشه.
سلام امیر جان.
سلام هم تاها، حالتون خوبه؟ زنم خوبه؟
ممنون، همه خوبه. تو چطوری بی‌معرفت؟
اختیار داریم. زنم خوبه؟
خدا رو شکر. مادر خوبه؟
سلام میرسونم
جانم.
عمو، میخواستم ببینم اگه امشب وقت داریم با نازنین مزاحمتون بشیم.
خیره ایشالله.
خیره. پیرو به صحبتهای هفته پیشمون قول داده بودیم درباره یه سری تحولات نظامی و پیشرفتهای نظامی و ساخت تجهیزات نظامی در کشور بهمون اطلاعات بدیم.
آره یادم اومد. چشم، حتما.
ممنونم. فقط به زنمو بگین خیلی تدارک نبینن، یه مهمونی ساده و خودمونی.
تو که منو زنم رو میشناسی، خیلی اهل تجملات نیستیم. در ضمن مامانت هم بیار تا خانم حوصله‌شون سر نره.
حتما. سلام برسونی.
قربونت، خیلی پیش.
خدا نگهدار. الو.
الو، سلام. کجایین بابا شما؟
سلام محمدم، این من دم در ساختمون انجمن سلولای بنیادیم.
خیر، بچه نمیرید پیش دکتر ایمانی؟ بابا بنده خدا منتظرتونه.
من منتظر نازنینم، الان میرسه، گفت یکی دو دقیقه دیگه میاد.
امیر جان، من که گفتم این دکتر ایمانی خیلی منظم و دقیقه.
خب باشه. آه، دارم نازنینو میبینم.
خیلی خب، ببین بعدم بهم بگو چیا گفتین و چیا شنیدین.
باشه حتما. خداحافظ. سلام به روی ماهت خانوم.
بابا چقدر شلوغه خیابونا، خسته شدم. بریم تا دیر نشده بود.
بریم که دکتر ایمانی زنگ زد به محمد امین ببینه کجایی.
باشه. میگم امیر، امروز تو دانشکده مراسم بود.
چه مراسمی؟
بچه‌ها برای دکتر فرهود و دکتر نظارتی جشن گرفته بودن.
خودشون هم بودن.
آره دیگه. من که بهت گفتم امروز بیا دانشکده، این ناس کردی.
بعد یه سری کتاب می‌خریدم. خب دیگه چه خبر؟
دیگه خبری که دکتر فرهود و دکتر نظارتی خیلی خوشحال بودن از اینکه مقاله مشترکشون به عنوان مقاله برتر سمینار بین المللی پرینت سبودی آمریکا انتخاب شده بود.
اصلا بایدم خوشحال باشن، این سمینار بزرگترین کنفرانس علمی جهان در این زمینه است.
ببین دکتر فرهود اول یکم درباره پرینت سبودی حرف زد و اونو با لیزر مقایسه کرد. خب بعدم دکتر نظارتی از کاربرد پرینت سبودی گفت. دیگه بعدم تقدیر و تشویق و کلی اتفاقای
پس جای من حسابی خالی بوده.
بله، میخواستی بیای؟
خوب شد. همین اتفاق میتونه بهونه‌ای باشه تا تحقیقاتمون رو درباره این موضوع که ایران رتبه اول سریع ترین نرخ رشد علمی رو در دنیا به خودش اختصاص داده کامل کنیم. در ضمن منم کلی کتاب خریدم.
خب.
با عمو توام قرار گذاشتم امشب بریم خونهشون تا درباره تحولات نظامی 40 سال اخیر بهمون اطلاعات بده.
وای امیر، منم نمیشه بیام خونه عمو.
روم نمیشه. چیه عزیزم، مگه غریب هست؟
نه ولی خب برام سخته بابا.
تو که زنمو رو میشناسی، خیلی خونگرمه، از دیدنمو خوشحال میشه. راستی سوالایی که بعد از دکتر ایمانی بپرسیم آماده کردی؟
آره آماده کردم.
خوبه. اگه یادتن یه بارم با هم مرورشون کنیم که خیلی وقت دکتر رو نگیریم.
معلومه که یادمن. باید سلام بهت میگم. اول اینکه درباره فعالیت‌های انجمن سلول‌های بنیادی توضیح بدم. دوم، درباره پیشرفت‌های این انجمن در زمینه علمی برامون توضیح بدن و در نهایت اینکه بگن مهمترین دلیلی که باعث شد ایران به عنوان رتبه دوم جهان در سلول‌های بنیادی مطرح بشه رو برامون توضیح بدن.
خب کامل گفتم؟ من به همین سه تا سوال فکر کنم 3 ساعت زمان ببره.
بله، در عوض کلی انرژی مثبت میگیرم. ببین، من که وقتی مقاله های مرتبط با سلول های بنیادی و پیشرفتمون تو این زمینه رو میخونم واقعا به خودم میبالم.
بله.
اونجا رو ببینم ایر.
کجا رو؟
اون خارجی ها رو فکر کنم اروپایی هم. ببین الان که اینا رو دیدم یادم افتاد که جذب گردشگری هم به عنوان یکی از آیتم های پیشرفت از قلم نندازیم. اگه اشتباه نکنم رتبه هفتم چسب گردشگری تو دنیا داریم.
معلومه که اشتباه نمی کنی خانوما. حالا عجله کن نازنین جان، نمیخوام بیشتر از این دکتر ایمانی رو منتظر بذارم.
باشه.
ببخشید جناب محبی، امشب خیلی بهتون زحمت دادیم. واقعا
این چه حرفیه نازنین خانم؟ اینجا خونه خودتونه، ما هم که کاری نکردیم.
اما به نظرتون برای اینکه بتونیم پیشرفت‌های نظامی کشور رو توی 40 سال اخیر توضیح بدیم، بهتر از کجا شروع کنیم؟
والا به نظرم بهتره برگردیم به روزهای جنگ امیر جان. شاید سالای 63 یا 64 بود، سالایی که صدام دستور داد تا شهرهای ما رو با موشکایی که از همپیماناش هدیه گرفته بود هدف قرار بده. هر روز موشک، هر شب موشک، دستور اهواز اندیمش مسجد سلیمان، شهرها یکی یکی هدف موشکا قرار می گرفتن. ما حتی تا یه موشک نداشتیم که به موازه دشمن شلیک کنیم. تو همون سال بود که یه تیم آموزشی راهی لیبی میشه تا فقط و فقط پرتاب موشک و آموزش ببینن. بعدم 12 فروند موشک رو میخرن و با کلی زحمت و مشکل میتونن از طریق مهندسی معکوس پرتاب موشک رو با موفقیت انجام بدن.
فقط پرتاب موشک؟ و مگه پرتاب موشک سخته؟
بله امیر جان، پرتاب موشک پروسه پیچیده‌ایه، هم به لحاظ استقرار موشک، زاویه پرتاب، میزان برد، هدفگیری و مراحل دیگه که موضوعهای تخصصی و پیچیده‌ایه.
یعنی ما اون موقع خودمون موشک نداشتیم؟
نه خیر، نه، نه موشک داشتیم و نه میدونستیم که کار با موشک چطوریه. اما میبینیم که در کمتر از 30 سال الان به مرحله رسیدیم که دنیا توان موشکی ما رو خط قرمز میدونه و از ما میخواد از این نظر خلع سلاح بشیم.
اما الان به لحاظ ساخت موشک ما تو چه مرحله هستیم؟
برای جواب دادن به این سوال باید بگم که در سالهای گذشته آمریکا، روسیه و چین به عنوان تنها دارندگان رسمی تأسیسات موشک زیرزمینی شناخته می شدن. اما همین چند سال پیش، اگر اشتباه نکنم سال 90 بود که یه عضو دیگه به این کشور رو اضافه شد.
90.
و بنویس و ایران بود.
ایران بود.
و اگه اشتباه نکنم در جریان رزمایش پیامبر اعظم 6 بود که دنیا متوجه شد ما هم توان ساخت موشک داریم. درسته؟
آفرین نازنین خانم، خوب یادتونه.
پس اینم بنویسم. یادم خبرش رو که میخوندم خیلی استخوبی داشتم.
درسته، همون سال بود که ما هم از سیلوهای پرتاب موشکهای بالستیک رونمایی کرده ایم.
اما این موشک‌ها تو کشور خودمون ساخته میشن؟
بله امیرجان، بله. هم موشک‌ها در ایران و با همت نیروهای جوان ایرانی ساخته میشن. بله. و هم سیلوهای پرتاب موشک. چون این سیلوها باید طراحی خاصی داشته باشن تا توسط دشمن شناسایی نشن.
ببخشید آقای محبی، فقط ساخت موشک‌های بالستیک باعث شده که ایران به عنوان 12 قدرت نظامی دنیا شناخته بشه؟
سوال خوبی پرسیدی. نه دخترم، نه، فقط موشک ها نیستن که توان نظامی ایران رو تعریف میکنن. اگه اشتباه نکنم همین ماه پیش بود که پایگاه گلوبال فایر پاور آماری رو درباره قدرت های نظامی دنیا ارائه داد.
خب
جالبه بدونید که کارشناسان این پایگاه توانمندی های نظامی ارتش های جهان رو بر اساس 50 فاکتور بررسی میکنن.
مثل چی؟
مثل تنوع و میزان تسلیحات، مثل موقعیت جغرافیایی، مثل نیروی انسانی آماده به خدمت، مثل انعطاف پذیری لوجستیکی، دیگر شود که مثل منابع طبیعی و صنعت نظامی بومی و موارد دیگه.
نظامی بومی. پس اندازه‌گیری توان نظامی فقط بر اساس تعداد سلاح و تجهیزات نظامی نیست، درسته؟
بله دقیقاً. تعداد سلاح‌ها و تجهیزات نظامی فقط یکی از عوامل نشون دهنده توان نظامی یک کشوره. تنوع کیفیت اون سلاح‌ها است که میتونه نشون دهنده توان نظامی باشه. مثلا ارزش 100 کشتی مینرو، بله، با 10 ناو هواپیما برای راهبردی یا تاکتیکی برابری میکنه.
جالبه، من اینا رو نمیدونستم.
عزیزم خیلی چیزا هست که ما نمیدونیم و به همین دلیلم قضاوتمون درباره خیلی از موضوعا کامل نیست.
دیگه چی امو؟ دیگه چیا رو نمیدونی؟
امو جان خیلی چیزا هم هست که من از بیانشون معذورم،
اما همینقدر بدونین که ظرف یکی دو سال اخیر ما 7 پله به لحاظ قدرت نظامی صعود کردیم. یعنی چی؟ خوب دقت کنید. صرف یکی دو سال اخیر یعنی سال 2014 و 2015 ما به لحاظ نظامی در رتبه 22 دنیا بودیم. در سال 2016 به رتبه 21 ارتقا پیدا کردیم. سال 2017 رتبه 20 به دست آوردیم. ابتدای سال 2018 به رتبه 13 رسیدیم و حالا هم در رتبه 12 هستیم.
این فوق‌العاده است.
خودباوری یعنی همین. همین که
ببخشید مامانمه.
خواهش میکنم.
الو
الو نازنین کجایی؟
سلام مامان، من منزل آقای محبی هستم دیگه، بهتون گفتم که
زود باش بیا خونه نازنین، عجله کن.
چی شده مامان؟
بابات حالش بد شده.
یعنی چی حالش بد شده؟
نمیدونم ناز، قلبش گرفته، زنگ زدم اورژانس.
وای باشه الو خودمو میرسونم.
چی شده نازنین خانم؟
بابام حالش بد شده، من باید برم خونه امیر، ماما خیلی ترسیده.
باشه من خودم میرسونم.
ببخشید آقای محبی.
خواهش میکنم دخترم، اگه به کمک ما نیازی بود حتما خبرو میکنم.
چشم حتما. امیر بریم.
اما ببخشید.
نه خواهش میکنم.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
رادیو فیلم
شهباز، نویسنده مینا خدیوی، کارگردان حمید رضا لوافی، تهیه کننده مهدی علی نقی پور، امیر حسین آشتیانی پور، صدا بردار عرفان ابراهیمی، موسیقی حبیب خزائی‌فر، بازیگران آرش مجیدی در نقش حسام، علیرضا آرا فرزاد، مهدخت مولایی نجوا.